بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین و غیاث المضطر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفداه واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم من الان الى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء رحمت للعالمین و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شام شام میلاد مسعود سامن الحجج علی ابن موسی رضا بزعه جان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. چنان امید داریم که امشب آخرین شب از شبهای غیبت امام عصر ارواحنا فداه باشد و خداوند به یمن مقدم پرسرور و نورانی حضرت رضا فردا رو چنان مقدر بفرماید که روز ظهور و فرج و گشایش همه مؤمنان با ظهور امام عصر ارواحنا فداه باشد. خوب است در این شب عرض تبریک خودمون رو به وارث حقیقی حضرت رضا علیه السلام با دعا و مناجات و طلب سلامت و فرج اون بزرگوار قرار بدیم. پس با توجه طلب کنیم و بخوانیم: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل در ظهور موفور السرورشون صلواتی دیگر مرحمت بفرمایید. سخنان شب میلاد حضرت سامن الحجج رو با این روایت نورانی از شخص شخیص خاتم الانبیاء آغاز می کنم. پیغمبر خاتم فرمودند: پاره ای از تن من در عرض توس مدفون می شود، هر کس فرزندم علی ابن موسی را با معرفت زیارت کند، با معرفت زیارت کند، خداوند گناهان گذشته و گناهان آینده او را اگر به عدد ستارگان آسمان و شنهای روان میان کهکشانها و برگهای درختان باشد، همه را به برکت زیارت قبر علی ابن موسی، جایگاه خودش کجاست؟ قبر علی ابن موسی رضا را کسی با معرفت زیارت کند، اولین اثرش چون این است: گذشتگان و گناهان گذشته. خیلی خوب، این معلومه، بالاخره هر انسانی خطاکاره، ممکنه که خطا بکنه، خطاهایی همه ما کردیم، روسیاهیم در درگاه خدا، باید توبه کنیم، عذرخواهی کنیم. اما پیغمبر اکرم می‌فرمایند گناهان گذشته و گناهان آینده او را خداوند می‌آمرزد. اینجاست که عقل عقلا حیران و واله و شیدا می شود. شرط بخشش گناهان، چه گناهان گذشته چه گناهانی که آینده خدایی نکرده من پارو خطی بکنم، چیست؟ یک کلمه است: کسی که نماز بخواند، خیر. کسی که روزه بگیرد، خیر. کسی که اهل کارهای خیر باشد، خیر. محور، محور یعنی چی؟ چرخ اتومبیل یا چرخ موتورسیکلت دیدیم، اون میله‌ای که رد شده چرخ رو متصل کرده به بدنه، به شاسی اتومبیل. اون محور رو شما در بیارید، هیچ چیزی نمیمونه از ماشین. در یک آن ماشین چپ میکنه، یا از این طرف یا از اون طرف، یا تصادف میکنه. اون محور چرخ، محور خلقت، محور عبادت ها، محور رضایت خداوند از من و شمای مخلوق، یک کلمه است: معرفت آل الله، معرفت و مودت به این انوار. اینو اگر داشتی، خدایی نکرده اگر تو اخلاقت، تو رفتارت، تو نمازت، تو روزت کمکاری کرده بودی، این حضرات شفاعتت می کنند. اما اگر این محور تو چرخ نباشد، ماشین و اتومبیلی وجود نداره که کسی بخواد رانندگی بکنه، تو صراط مستقیم قرارش بده، به هدف خلقت نائلش کنه. این نکته اول. پس اون شاه کلیدی که باعث آمرزش، باعث شفاعت، ولو به اندازه ریگهای بیابانها خطا و گناه کرده باشی، چیه؟ اون مودت و معرفتی است که به حضرت علی ابن موسی و آباء گرامش و فرزندان نورانیش، خصوصا امروز نسبت به وارث زنده شاهد ناظر حضرت رضا علیه السلام، یعنی امام زنده زمان حضرت مهدی، باید داشته باشی. اگه اون محوره هست، امید داشته باش خدایی نکرده کار خطایی هم کردی، مورد رحمت واقع بشی. چرا؟ چون همون محوره باعث میشه که توبه نکرده از دنیا نری. اما اون محور رو اگر بکشی بیرون از اون چرخ، چیزی نداری. دینت رو چیه؟ شاسی رو چیه؟ ارتباط اون شاسی اتومبیل با اون چرخ ها اون محوره. اینی که کسی که محبت و مودت و معرفت اهل بیت رو نداره، خداوند احدی و ذره ای از اعمالش رو قبول نمی کند، علتش اینه. نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود رها کند. چرا؟ محور نداره. یه چرخ تو جاده، یه چرخ لاستیک ماشین رو هل بده بره، به کجا میره؟ به دره میفته، به صخره میخوره، به ماشین جلویی میخوره، وله، به جایی بند نیست. اون چیزی که اعمال و رفتار و گفتار ما رو به یه جا بند میکنه که اگه خدایی نکرده پارو خطی هم کردیم، نافرمانی هم کردیم، بلا فاصله ما رو متذکر کنه حالت عذرخواهی، عذاب وجدان به ما بده که بریم توبه کنیم. این معرفته. اینو شیطان ازتون ندزده. شیطان قسم خورده. به چی قسم خورده؟ شیطان از من و شما خیلی خداشناس‌تره، خیلی بیشتر از من و شما خدا رو حاضر و شاهد و مراقب خودش میدونه. به همون خدایی که من و شما ازش غافلیم معمولا، مگر الا شزمنه در یه وقتایی تو زندگی متذکر بشیم یه لحظه به خدا توجه کنیم، که اونم مال موقعهاییست که کارت به استخونمون برسه، یه مشکلی تو زندگیمون بیفته متوجه خدا بشیم. اما این استاد کل بشر جناب شیطان آن به آن لحظه به لحظه خدا رو داره میبینه، خدا شناستر است از همه انسان ها. این شیطان به خود خدا و عظمت خدا و عزت خدا سوگند خورده. فبه عزتک، ای خدا، شیطان داره میگه من سر صراط مستقیم، سر اون اتوبانی که به تو قراره برسه می نشینم، به عزت و جلال تو سوگند میخورم، هر آن کس را که بخواهد در این صراط مستقیم قرار بگیرد از صراط گولش میزنم و بیرونش میبرم. شیطان خیلی قدرتمنده. از قدرت‌های شیطان گاهی اوقات داستان‌ها و لطایفی رو شنیدی. خدا رحمت کنه اون عالم بزرگوار رو، شنیدی شاید مکاشفش رو، گفتش که گرفتار بودم، مکاشفه ای برام رخ داد تو شدت فشار. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. ما وقتی کارت به استخوانمون میفته تازه فیوزمون روشن میشه، یاد خدا میفتیم. گفت کلی عبادت و ریاضت و دعا و اینها شیطان رو نشونمون دادن. دیدم که داره میره توی مسیری 7 زنجیر محکم، این زنجیرهایی که به فرمونا ما مثلا میزنیم، از اینا تو دستشو داره حرکت میکنه. گفتم که اینا چیه؟ گفت رفته بودم سراغ شیخ مرتضای انصاری، هم شیخ مرتضایی که پریشب با صحبتشو کردم، ذکر خیرشو کردم، رفتم سراغ شیخ مرتضای انصاری از راه به درش بکنم ولو یک بار، یک مرتبه. گفت تونستی؟ گفت نه. گفت این زنجیرهایی که داری کدومش مال منه؟ با کدوم یکی از این زنجیراتو منو از راه به در میکنی؟ گفت برو عمو، تو زنجیر نمیخوای، من بشکن بزنم شما دنبال من میدوید و ما این دسته ایم. شیطان زنجیر که هیچ، قلقلک. بعضی قلقلکی ها رو دیدی از دور که انگشتتو حرکت میدی چندششون میشه؟ ما جنسمون اونه برادر. ما شیطان، حتی اون شیطانی که به عزت و جلال خدایی که از من و شما بهتر میشناستش، معرفتش در وجود شیطان خیلی بیشتر از من و شماست، قسم خورده هر کدام از این بندگانت خدایا در صراط مستقیم، این صراط مستقیمی که محور اون چرخه، اون شاسیه، این محور رو بکشی، دین رو هواست، دین رو هواست، یعنی دنیا و آخرتت، دنیا و عقبات رو هواست، این محور رو خدای ازشون میدزدم، این محور رو ازشون میدزدم. صبح پشت اومد در خونه شیخ مرتضای انصاری، گفت جناب شیخ ما دیشب یه مکاشفه ای برامون راستش سر زد و بعد از کلی دعا و استغاثه و ذکر و مناجات یه همچین صحنه ای رو دیدیم، ماجرا چی بود؟ دیدن شیخ زد رو دستش. گفت بچم دیشب از شدت تب داشت میبرد، پول نداشتم برم یه طبیب صدا کنم بیاد بچم رو معاینه بکنه. 7 هی شیطان تو فکرم مینداخت که این همه وجوهات نزد توه، این همه سهم امام، سهم سادات، این همه پول، بابا تو هم که رئیس مسلمینی، تو مرجع علی الاطلاق شیعه هستی، خب بابا اینو بردار فردا دوباره بذار سر جاش، برو قرض کن بذار سر جاش. امانت داری رو ببین، هفت مرتبه اومدم برم هی گفتم لعنت خدا بر دل سیاه شیطون، ولش کن بچم اگه مرد هم دست به این پول ها نمیزنم، این اموال مال صاحب الزمان است. امانت داری رو از این آقا باید یاد بگیری. این اموال مال من نیست که دستوش ببرم. چطور بدون اذن شریکمون، بدون اذن رفیقمون، بدون اذن همکارمون اموالشو بر میداریم از این ور به اون؟ حالا بعدن بهش میگم. خدا مجانی به کسی معرفت نمیده. تو یکی از این دوستان و شاگردای ما یه بنده خدایی بود، میدیدم خدا یه چیزایی داره به این میده به بقیه نمیده. این با بقیه میاد سر کلاس میشینه، با بقیه درس گوش میده، با بقیه همکاری میکنه تو کارهای خیری که دوستان ما انجام میده، ولی میدم خدا یه چیزی همیشه چربتر انگال به این بنده خدا میده. یه مدتی بدون که بگم بهش رفتم تو زندگیش خود سرک کشیدم، دیدم انقدر تو امانت و تو رزق، تو دوتا چیز امانت داری و رزق. یه نمونه براتون بگم، میگو پاککن بچه من تو مدرسه با پاککن همکلاسیش بغل دستش که دوستن، رفیقن، صمیمین، آدمای اونا مؤمنی هستن، پاککن این دوتا عوض شده بود. یه پاککن معمولی چنده مگه؟ گو پاککن این بچه من رفته بود تو کیف اون، پاککن اون اومده بود تو کیف بچه من. شب بچه‌م اومد مشقاشو بنویسه، گفت مامان پاک کنم عوض شده با دوستم، مشقامو میخوام بنویسم باید پاک کنم. گفتم نه دست به اون پاک کن نزن. گفت آخه پاک کن منم تو کیف اون مونده. گفت مونده باش، این امانت، شاید دوست تو راضی نباشد. تو از این پاک کن به اندازه‌ای که امشب دوتا کلمه اشتباهاتو پاک کنی استفاده بکنی، فردا برو پاککنشو بهش برگردون. از الانم راضی باش، بگو خدایا اگه اون از پاککن من استفاده کرده من راضیم، ولی تو از مال دیگری بدون اجازه استفاده نکن. گفتم پیدا کردم. چقدر راحت اموال دیگران تو زندگی های ما میچرخه، بازی میکنیم، خرج میکنیم، بر میداریم، میذاریم، فلان میکنیم، بیسار میکنیم. مجانی خداوند به کسی چیزی نمیدهد. اهل رعایت در حد از این مثال برات زدم که دیگه بزرگاشو بدونی چی نذاشته بود بچه‌ش پاک کن کن. گفته بود مادر اشتباه نمیشه. گفت نداره، خط بزن روش فردا به معلمت بگو پاک کن نداشتم. طوری نمیشه که. اگر میخواید خدا به شما از این جنس معرفت بده، علی ابن موسر رضا در میان اهل بیت تخصص ویژه دارد. هر کدام از ائمه ما یک تخصص خاص دارد. هر کس میخواد در زندگی، هر کی هرچی فهمید از کلام من دیگه خودش میدونه و خدای خودش، هر کس میخواد در طول حیاتش قبل از مرگ آدم شود، متوسل به علی ابن موسر رضا باشه. آدم بشه، یعنی واجدیت این رو پیدا کنه، خدا به او خطاب کند یا آدم، چون من آدم نیستم. چشم هر کدومتون به حقیقت باز بشه، خیلی که علیه السلام باشم یک سگ هار میبینید به جای من روی این صندلی، خیلی که اگر پاک و پاکیزه بکنم خودم رو. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ حسن علی نخودکی رو، قبرش تو همین صحن عتیق، صحن اسمال طلا به اصطلاح، روبروی اون راهرویی است که به ذریح مطهر منتج میشه. قبرش رو وصیت کرده بود، گفته بود قبر منو اینجا بگذارید. اول صحن از وارد حرم که میشید تو صحن عتیق، همون دست راستتون کنار یکی از این دربها یه سنگ قبری است. اونایی که اهل معنا هستند و اینجا میرن اونجا میشینند، قرآن میخونند، مناجات میکنند. خدا رحمت کنه شاگردیشون داشت، ازشون پرسیده بود، کسی عقلش نمیرسید، آشخ حسن علی تو مشهد برای خودش یلی بود، یعنی اگر وصیتم نمی کرد که کجا دفنش بکنند، همه می دونستن که جای قبرش پایین پای حضرت علی ابن موسی رضاست. ایشون وصیت کرد که قبر من رو تو درب ورودی اونجایی که میگم اینجا بگذارید. گفتم آقا فاصله داره با حرم. گفت باشه اینجا بذارید. یکی از شاگردای ایشون مراجعه کرده بود، گفته بود که آقا میشه بفرمایید چرا فرمودید قبر شما رو اینجا قرار بدن؟ ایشون گفته بودن چند بار خدا چشم من رو باز کرد، میدیدم حضرت رضا وقتی به استقبال زوار میخوان بیان، میان اینجا وای میستن، زوار میان تو صف میایستن، امام رضا به هر کدومشون توجهی میکنه، اینجا قدمگاه علی ابن موسی رضاست برای زواری که وارد حرم میشه. بعد این شاگرد چون از خصیصین ایشون بود برایشون گفته بود، گفته بودن که تعریف میکنید بفرمایید چجور زوار وارد میشن وقتی شما زوار رو ملاحظه میکنید؟ گفته بود بله. گفته بود به چه شکل و هیئتی؟ گفته بود زائرانی که از اقصانقاط کشور میان به زیارت علی ابن موسی رضا، گاهی که خدا چشمم رو باز میکنه در میان اینها خوک میبینم، گرگ میبینم، گراز میبینم، حیوانات وحشی اند اینا. گفته بود مردم این شکلی مشرف میشن به حرم علی ابن موسی؟ ایشون فرموده بودن بله. گفته بودن تو این مدتی که شما اون وقت اون چشمت رو خدا باز کرده حقایق رو داری میبینی، آدم هم دیدی؟ گفته بود نه. گفته بود بهترین موجودی که دیدی چی بود؟ ایشون فرموده بود یه دفعه یه قوچ دیدم با برش اومده بود زیارت علی ابن موسی رضا، نمیتونم بگم کی بود اون آدم، یه قوچ دیدم با برش، برش بچه یه پسر بچه 7-8 ساله بود. این قوچ همین جایی که علی ابن موسی رضا نشسته بودن، داشتن به همین سگ و خوک ها علی ابن موسی رضا توجه میکرد. حضرت دستشون رو اینجور میگرفتن، اینا هر کدومشون که رد میشدن دستی سر اینا میکشیدن، اینا یه پرده بهتر میشدن. اگه خوک بود مثلا میشد سگ، اگه سگ بود میشد یه حیوان دیگه. علی ابن موسی توجه میکرد به تک تک زوار و زائرینش. گفتم که حالا اون قوچ، اون بره ماجراش چی بود؟ بره تو حیوانات میدونید معصومه. گفته بودن که این بره رو اون قوچ اومد گذاشت تو بغل امام رضا، گفت آقا این بچه ما رو در حقش دعا بکنید. علی ابن موسی رضا به هر کسی دستش رو بالا سرش میکشتن، این بره رو یه دو سه تا زدن پشتش، اون بره شد از اولیاء الله، بره بود، آدم نبود. اگر کسی بخواهد آدم شود، باید قبل از آدم شدن پاک بشه. اگه بخواد پاک بشه، باید پاک بشه، عالم بشه که بعد آدم بشه. علی ابن موسی عالم آل محمد است، صلی الله علیه و آله و سلم. این علی ابن موسی رضا. پس ما آدم، من نیستم، من جسارت به احدی نمی کنم، من آدم نیستم. اونهایی که آدمند علی ابن موسی بهشون توجه کرده است. اون وقت پیغمبر اکرم اول سخن این روایت رو خوندم، فرمود کسی که بزعه تن من رو، پاره تن من، رسول الله می فرماید پاره تن من رو در مشهد الرضا زیارت کند، قبر او را، خود او مقامش متعالی است، دستی بر او نمیرسه. هر کس قبر او را با معرفت زیارت کند، خدا گناهان گذشته و آینده او را ولو به عدد ریگ‌های بیابان‌ها در خلقت، به عدد برگ همه درختان گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد، به شرط اینکه معرفت علی ابن موسی رضا را داشته باشه. دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. نه، زیارت معناش چی بود؟ ملاقات. ملاقات چی؟ ما به مشهد میریم، چشم ما، بصر ما، جسم ما ملاقات میکند، درب طلا و گنبد طلا و سقاخانه و پنجره فولاد رو، ذریح مقدس و نورانی علی ابن موسی رضا را. درسته؟ آیا این ملاقات منظور خیر؟ زیارت یعنی لقاء روحی. هر موقع توجه دلت، توجه روحت صاف تمرکز پیدا کرد، همین الان که اینجا نشستی در شام تولد علی ابن موسی، بر اون رواق و اون گنبد و اون بارگاه، نه، بر حقیقت علی ابن موسی رضا توجه کردی و گفتی اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجت که علی من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید صلاتن لا غایت لعددها ولا نهایت لعمدها. شما هم زائر علی ابن موسی هستی. یعنی اون وعده رسول الله یه بخشش حداقل در مورد شما هم مستجاب شده. قدر بدونید، قدر بدونید. یه وقتی ما به دوستانمون میگیم تو جلسات، میگیم که اگر امشب شب تولد حضرت رضا مجلس اومدی، مجلس سرور اومدی، مجلس میلاد اومدی، دوتا کلمه هم از معرفت علی ابن موسی رضا فهمیدی، به جانت نشست، رفتی خونه، توجهت بیشتر شد، شب خوابیدی، نصف شب خواب دیدی، مشرف شدی، در حرم علی ابن موسی رضا داری راه میری، فردا صبح چه حالی داری؟ فردا صبح چه حالی داری؟ ای خدا شکرت، تو خواب مشرف شدم به قبر علی ابن موسی رضا، کو نه علی ابن موسی دیدی، نه واقعا چیزی دیدی، نه ذریحی بود، خواب دیدی، فردا چه حالی داری؟ قدر بدونید. وقتی تو مجلسی که منتسب به آل الله می نشینید، همین علی ابن موسی رضا فرمود و دعا کرد، دعای او دعای رسول الله مستجابه، رحم الله من احیا امرنا، رحمت خدا. کی داره میگه؟ همون علی ابن موسی رضایی که ذریحش این جایگاه رو داره، گناهان گذشته و آیندت رو میامرزه، چه برسد به خودش. اون علی ابن موسی لب به سخن گشوده میفرماید رحمت خدا بر کسی از شیعیان ما که امر ما رو احیا کند. سوال شد یا ابن رسول الله یا علی ابن موسی و کیفه یحیی امرکم، چجوری امر شما احیا میشه؟ فرمودن که احادیث ما را بفهمد و برای دیگران بازگوید، مردم رو، معرفت ما رو در دل مردم ایجاد. دعای علی ابن موسی رضا مستجاب است یا مثل دعا منه؟ اگه مستجابه، بسم الله، یاد بگیرید این مراسم رو ترویج کنید، تبلیغ بکنید. امر علی ابن موسی رضا است، رحمت خدا بر بنده ای که امر ما رو زنده بدارد. چه جوری؟ مجالسی رو برپا بکنه، معارف ما رو تو دل مردم بنشونه. این دعایی است که علی ابن موسی رضا خدمتگزاران حسینی در حق شما کرده. دوستانی که دارید مبلغ اهل بیت هستید این طرف و اون طرف، دعای علی ابن موسی رضا امشب شب تولدشه، ایدی من به شما. چی بهتر از این میخوای؟ رحم الله، کسی رو که علی ابن موسی بگه خدا رحمت کنه، چی کم داره؟ چی نداره؟ این آقایی که تمام دهر به معرفت او داره میگرده، به محبت او داره میچرخه، به یمن او داره رزق من و شما، به یمن او، اجداد او، ابناء او داره به دست من و شما میرسه. کریم، رؤوف، السلام علیک ایها الامام الرؤوف، صاحب رأفت، صاحب رحمته. شما حقیقت من رو، همین الان گفتم 5 دقیقه نشده، حقیقت من رو ببینید از من متنفر میشید، دیگه نزدیک من نمیاید. امام علیه السلام فرمودند اگر کسانی که از دنیا رفتند، مردمی که به تشییع جنازه اونها رفتند آمده اند، اگر حقیقت برزخی اونها رو ببینند، اجساد رو ول میکنند، دفن نکرده فرار میکنند از خبث طینت اونها، از پلیدی اعمال اونها. خدای ستار العیوب پرده انداخته، گناهان همدیگر رو ما نتونیم ببینیم. این خدای ستار العیوب، وحشت میکنید، فراری میشید از همدیگه، کسی کسی دیگر رو دفن نمی کند اگه حقیقت همدیگر رو ببینید. اون وقت این علی ابن مسرزا، من کثیف، من نجس، من لجن، میرم به حرمش، او دست سر من میکشه. السلام علیک ایها الامام الرؤوف. این رأفت خداست. در کجا؟ در دست علی ابن موسا. این رأفت خداست. همین علی ابن مسترزاست. برای اخیراً برای بعضی دوستانی که مشرف بودن هی زنگ میزدن از مشهد میپرسیدن، میگفتم همین رو برید حواستون جمع باشه کجا هستید. رأفت خدا اونجا نهفته است، رحمت خدا اونجا نهفته است. چی بخواید؟ فرج امام زمان رو بخواید که چیزی ارزشمندتر، بالاتر، شریفتر، قیمتی تر از اونیست. در میان همه ائمه، برای اینکه سرنخ بهتون بدم متوجه باشید، از این به بعد وقتی گفتی السلام علیک یا ایها السلطان یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا، بلا فاصله بدونید چی باید بگی. در میان ائمه هیچ امامی به اندازه حضرت رضا در مورد امام زمان علیه السلام حدیث و دعا ازش صادر نشد. حضرت رضا بیشترین دعاها، بیشترین توجهات در مورد امام زمان علیه السلام از حضرت رضا است. سنتی رو که وقتی لقب خاص حضرت میاد بلند میشیم، رو به قبله دست روی سر میگذاریم، سلام میدیم، لقب خاص امام زمان رو که میبریم، این یادگار حضرت علی ابن موسی رضا است. در مجلسی که بودن وقتی کسی وارد شد به اون لقب امام زمان رو یاد کرد، حضرت رضا تمام قامت بلند شد، رو به قبله ایستاد، دست راست رو روی سر گذاشتن، دست چپ رو روی سینه گذاشتن، تعظیم کردن. یا ابن رسول الله به کی تعظیم میکنید؟ فرمودن به اون مقامی که خداوند در فرزند چهارم من مهدی امت قرار داده. کی؟ علی ابن موسی الرضا در مقابل امام زمان شما اینطور خضوع میکنه. من و شما چقدر خاضعیم در مقابل امام زنده. اون علی ابن موسی الرضا اون مقاماتشه، اما اسم مهدی که میاد ببینید چی کار میکنه. شیعه است، اومده خدمت حضرت رضا تو ایام ولایت عهدیه، تو مروان حضرت داره چند تا سوال پرسید، حضرت پاسخاشون رو دادن. بعد فرمودن که فلانی، شما تو قنوت نماز جمعتون، نماز جمعه میخونید، تو قنوت نمازتون چه دعایی میکنید؟ چون در میان نمازها نماز جمعه از همه اثرش، برکتش بیشتره. تو قنوت نماز جمعتون چه دعایی میخونید؟ گفت همینایی که مردم میخونن. مردم گفتم خدمتتون دیگه، در روایت هر جان کلمه ناس اومده منظور اهل سنتن. همین لا اله الا الله الحلیم الکریم مثلا، همین دعاها و ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، همین دعاها رو ما هم تو قنوت میخونیم. دیدم حضرت رضا ناراحت شدند، آهی کشیدند. همون شما هم آقا پس چی بخونیم تو دعای نماز جمعه؟ قنوت دعاهامون چی بخونیم؟ روز جمعه چی بخونیم؟ حضرت فرمودن در مورد فرزندم مهدی دعا کنید، خدا را بخوانید، خدا فرج او را زودتر برساند. چه دعایی رو بخونیم؟ همین دعایی رو که خدا رحمت بکنه اون بزرگواری که پخش کرد بین مردم، اللهم یک دهه من نیمه شعبان راجع به این دعا میتونم در مورد معارف امام زمان صحبت کنم. یک نیم صفحه دعاست. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک. کی داره دعا میکنه؟ علی ابن موسر رضا، که به برکت زیارت قبرش گناه اولین و آخرین هر سگ روسیاهی آمرزیده میشه. خودش تو دعای نمازش چی میخواند؟ اللهم اصلح عبدک و خلیفتک. خدا اصلاح کن امر فرج مهدی رو، اصلاح کن، جلو بنداز. عبدک و خلیفتک، خلیفه تو روی زمین. به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک. خدا به اون نامی که هر کدوم از انبیاءت کارت به استخونشون که میرسید، تو را به اون نام قسم میدادن، تو فرج براشون میرسوندی، فرج فرزندم مهدی رو برسون. هنوز امام هادی هم متولد نشده. به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفهو به ملائکتک. خدا یا ملائکت رو فوج فوج به عنوان محافظ و نگهبان و نصرت دهندگان فرزندم مهدی قرار بده. کی داره دعا میکنه؟ و حفهو به ملائکتک و ایدهو به روح القدس من اندک. خدا یا تأییدش کن، مؤیدش کن، کمکش کن فرزندم مهدی رو با چی؟ با روح القدس. روح القدس، اون روحی که پیغمبر می‌فرماید هر چه من می‌خواهم باید روح القدس به من برساند. پیغمبر می‌فرماید من هر موقع گیر می‌کنم روح القدس مدافع و مانع من هست، محافظ من میشه. من هر موقع علمی رو نیاز دارم روح القدس به من میرساند. خدایا کی داره دعا میکنه؟ علی ابن موسر رضا. درباره کی داره دعا میکنه؟ درباره امام زمان من و شما. خدایا روح القدس رو محافظ و ناصر او قرار بده. وسلکم من بین یدیه و من خلفه رصد. علی ابن موسر رضا بیشترین تعداد روایات، بیشترین دستورات در مورد رعایت امام زمان و مراجعه به او، بیشترین دعاها درباره حضرت مهدی از علی ابن موسر رضا است. مفاتیحی که دارید، اعمال روز جمعه رو ببینید، اعمال عصر جمعه رو ببینید، دعای مشهور اللهم ادفع عن ولیک و خلیفتک و حجت کفی ارزک، باز این یکی از دیگر از دعاهای حضرت رضاست. خدایا دفع کن هر بلیه، هر ناراحتی، هر پریشانی، هر غم و اندوه را از فرزندم مهدی. بابا هنوز امام هادی متولد نشده، علی ابن موسر رضا داره درباره او دعا میکنه. درباره کی؟ نوه امام هادی. بعد شیعیان رو، من و شما رو امر کرده که به این کار مبادرت بورزید، به جای اینکه دعاهای دیگر رو در قنوت نمازتون بخونید. اگه شیعه هستیم، بسم الله، شیعه یعنی مشایعت کننده، تابع، هر آنچه که اون فرد انجام میده و عقلانیست من هم انجام بدم. حالا این حضرت اومده و فرصت کمه، مطلبم زیاده. حالا علی ابن موسر رضا رو با هزار ترفند مأمون عباسی داره میکشونه. محبت و مودت اهل بیت امروز اگر مجددن در میان کشورهایی که مردمشون مسلمان هستند، اون محبت و مودت رو ما موفق بشیم دو مرتبه احیا کنیم که بوده ها. تمام اهل سنت نسبت به مقام اهل بیت خاضع و متواضع بودن. چرا؟ چون همه اونها اهل بیت رو فرزندان پیغمبر می دانستند و می دانند. دو، همه اهل سنت اهل بیت رو وارثان علم رسول الله می شناختند. اونی که وهابیت امروز موفق شده به اینکه اهل سنت رو دور کنه از اهل بیت و دشمن شیعه بکنه همینه. این دوتا رو گرفته از اهل سنت. اگر این دو امر دوباره احیا بشه، یعنی شیعیان گزک دست دیگران ندهند، شیعیان به این دو اصل پایبند باشند، اهل سنت برادران سنی رو سوق بدن به سمت این دو اصل، مگه رسول الله غیر از اینا فرزندانی داشته؟ مگه رسول الله شما در منابع خودتون ندارید که وارثان علم رسول الله کیا هستن؟ اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین تا علی ابن موسی رضا و بعدش. این رو برگردونید. تو لج و لج بازی افتادن به انکار مقامات اینها، و الا تو مبانی اونها، کتابهای اونها، آثار اونها 1400 سال علی ابن موسی رضا رو به عنوان عالم آل محمد میشناسند اهل سنت. نمونه ماجرای مشهوری که شاید هر کدوم شما صد مرتبه شنیدید، من میخوام از یه زاویه جدید بهش نگاه بکنیم امشب. علی ابن موسی رضا با نقشه یک خبیث نانجیبی که محصول زنای محسنه است که در ایام ناپاکی اون مادر به وقوع پیوسته، هارون عباسی مست لایعقل با وزرا داخل حرمسرای حرم مشغول عیاشی بودند، قمار میکردند، مست لایعقل. همسری داره به نام زبیده. خوب دقت بکنید، با یک تیر دو نشان میخوام بزنم. مست، گر رو گر مشروب میریزن میخوره، قمار داره میکنه. نوبت رسید به خودش و زبیده، هر دو مستن. به زبیده گفت اگه بردم هر شرطی گذاشتم باید بهم بدی. گفت باش. جناب هارون شده خلیفه رسول الله، پسر پیغمبر تو قعر سیاه چاله بغداد، وارث علم رسول الله که شیعه و سنی اقرار دارند موسی بن جعفر وارث علم رسول الله بود، در قعر سیاه چال هاست. ایشون میگه من خلیفه رسول الله هم، مست لایعقل با زنش جلوی حکام و امرا دارن قمار میکنن. هارون برنده شد. رو کرد به زبیده گفتش که من برنده شدم، شرطمون کیاد؟ گفت بله. گفت شرطم اینه جلو همه درباریان لخت مادرزاد میشی، نردبون میگذارن میری دور قلعه کاخ حکومتی که همه ببینندت، مردم بیرون قلعه هم ببینندت، لخت مادرزاد میری دو دور میچرخی میای. هرچی زن هارون گفت خجالت بکش، حیا کن، زشت. گفت زشته نداره، قمار کردی باختی، پشو یالا. هرچی اصرار کردن دوره بری، گفت نباید بلنش. ناموس خودش رو لخت مادرزاد کرد، رژه داد، بعدم نردبون گذاشتن غلامان رفت بالای دژ حکومتی، چند دور چرخید، همه ملت بغداد جمع شدن که ناموس خلیفه پیغمبر نستجیر بله. رویت شد و برگشت پایین. کینه به دل گرفت. گفت هارون یه دست دیگه بزنیم. بزنیم. بساط شطرنج آوردن و شروع کردن دسته. گفت دفعه دو بعد اگر من بردم هر شرطی من بگذارم. گفت باشه تو ببر، هر شرطی تو بگی. بساط قمار و شطرنج آوردند و بازی کردند و جناب هارون دست دوم رو باخت. گفت زبیده چیکار کنم؟ گالبت میکنه. حرمسرا داره، کاخ میراخور داره، استبل داره، خدم و حشم داره، آشپزخونم داره. این تو سرکشی هایی که یه دفعه میکرد یه کنیز بدبوی زشت سیاهی رو که به عنوان کسی که آشپزخونه رو بعد از طباخی بره بشوره به سابه، آشپزخونه دربار رو با معظمت، کارای کثیف دربار رو به این میدادن میشناخ. گفت برید فلان زن رو بردارید بیارید از تو آشپزخونه دربار. رفتند و برداشتند و آوردند و گفتن بفرمایید. گفت جلو چشم همه هزار با این زن جماع کن. هارون گفت من خلیفه رسول الله؟ گفت غلط کردی، شرط بستیم، من باختم، انجام دادم، نوبت تو. جلوی چشم همه هزار هارون عباسی که به اسم آل البیت به خلافت رسیده، به اسم رسول الله داره حکومت میکنه، جلو چشم همگان با این کنیز سیاه متعفن بدبو جماع کرد. 9 ماه بعد آقازادهی به نام مأمون عباسی متولد شد. حرامزاده، تو بحثای روانشناسیمون ما داریم، تو روایاتمون هم داریم، حرامزاده های دستهشون خیلی باهوش و هوشمندند، خیلی باهوشند. هوش ربطی به عقل نداره ها، اون عقله که ممدوحه. هوش اگه در خدمت عقل باشه خوبه، اگه در خدمت شر باشه پدر صاحب بچه رو در میاره. حالا این آقای مأمون عباسی به خلافت رسیده، سیاست مداره، میدونه که به مدل موسی بن جعفر بخواد علی ابن موسی رضا رو نابود کنه، دودمان خودش هم به باد میره. با لطایف الحیل باید علی ابن موسی رو نابود بکنه. علی ابن موسی رضا رو، داستانهایشو که میدونید و همه رو قیچی میکنم چون وقت نیست، کشونده، کشان کشان آورده به سمت خراسان. تو راه دستور داده شهرهایی که شیعه نشینند علی ابن موسی رضا رو نذارید وارد بشه. حضرت رضا رو آوردن از مسیر مدینه، آوردن بصره، مسیر عادی این بود باید میومد کوفه کاروان حضرت رضا، بعد میومد ایران. گفت بس کوفه نرید. چرا؟ کوفه شیعه نشینن، طرفداران علی ابن موسی رضا به حمایت از او بلند میشن، برش گردونید از داخل بیابان بیاریدش داخل ایران. همه این کارها رو کردن. خوب دقت بکنید، میخوان علی ابن موسی رضا رو لجنمال کنند. و مکرو و مکر الله. علی ابن موسی رضا وارد نیشابور میشه، بزرگترین شهر علمی زمان بنی عباس. در اون زمان 1300 سال قبل تعداد حاج آقا ها باید یادشون باشه، تعداد باسوادای شهر تهران 70 سال پیش چند نفر بوده؟ بلد باشن اسم و فامیل خودشون رو بنویسن امضا کنن، عددی نبوده، بی سواد بودند ملت. 1200 خورده ای، نزدیک 1300 سال قبل علی ابن موسی رضا رو آوردن تو نیشابور. حضرت رضا که وارد شده کل شهر رو آذین بستند، کل شهر به استقبال علی ابن موسی رضا اومدند، نه به عنوان ولایت عهد، به عنوان زیارت پاره تن رسول الله. ببینید اهل سنت، نیشابور مرکز سنی های ایرانه در اون عصر. 24,000 قلم و کاغذ، 24,000 نفر قلم و کاغذ به دست گرفتند، التماس دنبال کجاوه علی ابن موسی رضا، التماس میکنن یبن رسول الله یک حدیث از احادیث جدت رسول الله برای ما بگو بنویسیم. چرا؟ چون این سندش نقده، همه این احادیث تو کتاب های اینها بود. نه، علی ابن موسی رضا عالم آل محمد حدیث وقتی بخونه صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی از زبان رسول الله ما شنیدیم. جایگاه اهل بیت رو نزد اهل سنت ببینید. حالا الان به کجا رسیدیم؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ اشکال کار ما کجاست؟ به دادشی عیان برسید، نگذارید این افتراق بیشتر بشه. اهل سنت وجه اشتراکشون با ما محبت اهل بیته که داره وهابیت از اینا میگیره. اینو باید برگردونیم به اینا. 24,000 نفر 80 سال پیش تو تهران شما 4,000 نفر سواد نداشتن اسم خودشون امضا کنن. 24,000 نفر 1300 سال پیش قلم و کاغذ گرفتن التماس میکنن یا علی ابن موسی رضا یک روایت از جد بزرگ وارد برام بگو. حضرت محل نمیذاشتن، از شهر خواستن خارج بشن، ریختن جلوی شطور حضرت، گفتن نمیگذاریم بریم، یک یادگاری از تو میخوایم ابن رسول الله. به همین مقدار پرده کجاوه کنار رفت. بسم الله الرحمن الرحیم. سمعت ابی موسی بن جعفر عن ابی جعفر بن محمد عن ابی محمد باقر عن ابی علی بن الحسین عن ابی الحسین الشهید به عرض طف. تا اینو گفتن جمعیت سنی انا. تاریخ رو همین امروز مخصوصا برای اینکه مستند صحبت کنم دو مرتبه مرور کردم. تمام جمعیت زدن زیر گریه. چند نفر به استقبال علی ابن موسی رضا اومدن؟ 120,000 نفر، یعنی تمام جمعیت نیشابور 1200 سال پیش. 120,000 نفر یه چیزیست تو مایه های تهران امروز نسبت به جمعیت کشور. 24,000 نفر اینها با قلم و کاغذ دارن کلمه به کلمه میرسن. سمعت ابی تا علی ابن الحسین تا پسر حسینی که با لب تشنه کشته شد، حضرت یه دور داره این معارف رو یادآوری میکنه. انا ابی علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و خلیفت رسول الله. ان اخی محمد ابن عبدالله حبیب اله العالمین. ان حبیبه جبرائیل ان الله عز وجل قال الله عز وجل کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عوابی. حضرت حدیث رو خوندن، تو روایت می دیدم عده زیادی غش کردند افتادند از دیدن جمال علی ابن موسی رضا، از دیدن چهره او. حدیث نوشته شد پرده کجاوه افتاد، چند قدم شطور حرکت کرد، دو مرتبه ایستاد، قلم و کاغذ ها اومد بالا. حضرت نکنه میخوان یه روایت جدید دیگری هم بگن، استفاده کنیم. پرده رفت کنار. به شرطها و شروطها. یبن رسول الله به چه شرطی؟ کلمه لا اله الا الله کسی که با صدق و عقیده یک مرتبه اقرار کنه از عمق وجود، لا اله الا الله. جد این علی ابن موسی رضا فرموده است وجبت له الجنه، بهشت بر او واجب می شود، کسی که به صدق و ارادت یک مرتبه ولو در لحظه آخر مرگش. چرا میگن تلقین کنید به کسی که محتضره؟ بگو لا اله الا الله. خدایا تو اون لحظه ای که زبان ما نمی چرخد به خاطر گناهانی که کردیم، بگوییم لا اله الا الله. به حق علی ابن موسی رضا، به شادی امشب قلب امام زبان، زبان ما رو به کلام لا اله الا الله و اقرار به لا اله الا الله گویا بفرما. پرده کنار رفت. به شرطها و شروطها و انا من شروطها. 14 شرط داره کسی میخواد بگه لا اله الا الله، خدا بهشت خودش رو برای او الالعبد واجب کنه، قبر او رو بکنه شعبه ای از بهشت. 14 شرط داره. یکی از اون شرط ها من علی ابن موسی رضا هستم. کسی که به من اقرار بکنه، معرفت من رو داشته باشه، اون حلقه ایست که چرخه و بندگی و عبادت روش قرار گرفته، اون محور چرخه. پرده افتاده، حضرت اومدن از شهر خارج بشن، التماس در التماس که بمانید آقا یک شب علی ابن موسی رضا پاره تن رسول الله مهمان اهالی نیشابور باشه. حضرت قبول کردن. مردم ذوق شوق، گل بیارید، فرش قرمز به قول امروزی ها پهن بکنید، پسر پیغمبر قبول کرده امشب مهمان ما باشه. حضرت فرمودن که بد نیست، مدتی در بیابان ها بودیم استهما میکنیم. حرکت کردن مأمورین حکومتی، یک جهت پسر رسول الله، یک جهت دیگه هم ولی عهد شده، ولایت عهد داره، جانشین مأمون قراره باشه. حمام مرکزی و اصلی و ترتمیز شهر رو قرق کردند و در باز شد و مأمورین وارد شدن و یالا برید بیرون، برید بیرون. چه کسی اومد؟ علی ابن موسی رضا قصد استهمام دارند. حمام رو خالی کردند و بیرون کردن ملت و علی ابن موسی رضا اومدن، لباسشون رو تو سربینه در آوردن، وارد حرم شدن. حمامای قدیمی خزینه دار، معلوم نبود، تاریک بود، چشمو نمیدید. یه گوشه ای نگو یه پیرمردی گوشش سنگینه، هی مامورا اومدن یالا برید بیرون، یالا بیرون، این نشنیده. اون گوشه پشت ستونم بوده، کسی ندیده اینو بیرون کنه. یه دفعه دید حمام خلوت شده، یه آقای نورانی وارد حمام شده، تو خزینه داره غسل میکنه. اومد بالا حضرت رضا و یه اونجور که جوون میخوای خیر از جوونیت ببینی؟ حضرت رضا نمیشناسه که، بیرون همه میدونن چه خبره، اینجا حضرت رضا اومدن استهمام کنن. جوان خیر از جوانیت ببینی؟ من پیرم، جون ندارم، این پشت منو یه کیسه میتونی بکشی؟ حضرت رضا فرمودن که بله پدر جان، اون کیسه تو بدم. علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا شروع کردن خوب کیسه کشیدن، چرک این پیر مردو داره. آی جوون خدا خیرت بده، چند سالی بود کسی اینجوری ما رو کیسه صابون نکشیده بود، تمیز شدیم، خدا هرچی میخوای بهت بده. حضرت رضا آب ریختن سر، شستندش، ترتمیزش کردن، دست گلش کردن و فرستادنش بیرون. مأمورین حالا منتظرن تو سربینه علی ابن موسی رضا بیاد بیرون با سلام و صلوات، حوله ببر، لنگ ببر. دیدن یه پیرمرد پیزوری اومد بیرون، فلان فلان شده، کجا بودی؟ تو حموم. گفت تو که از کی تو حمام بودی؟ گفت دو ساعت من تو حمام بودم. گفت ما اومدیم بیرون، همه رو بیرون کردیم. گفت من دیدم حمام خلوت شد، نفهمیدم برای چی، برای چی بیرون کردی؟ گفت ولی عهد مأمون رفت تو حمام. گفت کی؟ گفت علی ابن موسی رضا تو حمامه. گفت من کس رو ندیدم، یه جوانی دیدم، فقط خواهش کردم منو یه کیسه صابون بکشه، اونم تمیز کیسه صابون کشید. حضرت رضا بعد از مدتی اومدن بیرون، دیدن این پیرمرده رو دارن توبه خون، ولش کنید، من خواستم، پدرم رسول الله فرمود کسی که حاجت یک مسلمان رو روا کند چقدر اجر دارد، مسلمون ها دست مسلمون های گرفتار رو بگیرید. یه پیرمرد از ما یه چیزی خواست، پشت ما رو کیسه بکش، طور نمیشد، ما هم کیسه کشیدیم. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار. حضرت از حمام اومدن بیرون، فرمودن که مدتی است ما تو مسیر بودیم، آرایشگاهی به قول ما سلمونی هم نرفتیم. سلمونی هم داره این شهر؟ بله ابن رسول الله. میشه ما بریم یه خورده محاسنمون و سر و صورتمون هم به قول امروزی ها صفایی بدیم؟ بله ابن رسول الله. سلمانی رو آوردند و قرق کردند و حضرت وارد شدند، به قول ما نشستن رو صندلی، حالا اون موقع سکو بوده، هر چی بوده نمیدونیم، همچنین که نشستن رو سکو، این سلمانیه میدونه دیگه، این میدونه کیه، این چرمی رو که باهاش این تیغش رو تیز میکرد، حضرت رضا دیدن که چهار دفعه بکشه تیز میشه دیگه، بیاد مثلا به قول ما خط بندازه. هی حضرت رضا منتظرن که این کارش رو شروع بکنه، دیدن معطل میکنه، هی این تیغو میکشه به این چرم، از این طرف به این طرف، از این طرف به این طرف. حضرت رضا این نگاهی به تیغ دست این سلمانی انداختن، تیغ آهنه دیگه، طلا شد. سلمانی پیرمرد بود، بغضش ترکید، اشکش جاری شد، پسر رسول الله، اینا شیعه نبودند ها، پسر رسول الله، من عمرمو کردم دیگه، به طلا نیازی ندارم، حضرت فرمودن پس چی میخوای؟ یه چیزی میخوای که داری معطل میکنی؟ ما کریمیم، بخواه. یا ابن رسول الله، لحظه مرگ عزرائیل که میاد جونم رو بگیره، شما سفارش من رو به عزرائیل بکن، میشه؟ حضرت فرمودن بله عزیزم، میشه. شروع کرد صورت حضرت رضا رو آراسته کرد و پیراسته کرد و حضرت بلند شدن، حرکت کردن به سمت مرو و ماجراهای داخل کاخ. و دیگه فرصت نیست، چند تا از مناظرات حضرت رضا پرنکته میخواستم عرض بکنم، انشاءالله مناسبتی دیگر. یکی از این مجالس مناظره برپاست، بزرگ زرتشتیان اون عصر، بزرگ یهودیان همه دنیا، رئیس کنیسه بزرگ اورشلیم، پاپ اون روزگار رو مأمون با قدرتی که داره، ثروتی که داره، همه اینها رو جمع کرده، بیایید با علی ابن موسر رضا مناظره علمی کنید، هر کس پشت علی ابن موسر رضا رو به زمین زد، من هر چی بخواد بهش میدم. میخواد امام رضا رو از نظر علمی بشکنه جلو چشم مردم. مجالس مناظره برپا شد. روز اول بزرگ یهود آمد، شروع کردن به مناظره. ماجراهاشو ریز به ریز دارم، ها وقت نیست براتون بگم. حضرت تو 5 دقیقه به قول امروزی ها طرف رو ضرب فنی کردن. فبهت الذی کفر، اقرار کرد حضرت علی امام رضا علیه السلام که یهودی، یا اقرار کن که من راست میگم، یا اقرار کن و اسلام بیار. من اقرار میکنم که تو راست میگی، ولی اقرار به اسلام نمی کنم، دکانم تعطیل میشه. حضرت دست از او برداشتن. روز دوم پاپ اون زمان یهود، نصارا، مسیحیان آمد. حضرت نیم ساعت باش مناظره کردند. کار به جایی رسید، گفتش که یا باید بگم اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله و انک حجت الله، و باید دست از دینم بردارم، میشه منو معاف کنید این کار رو نکنم؟ حق پذیری، این حق. حضرت فرمودن معافی، حق رو میخواستم به تو بشناسونم، میخواستم از تو کتاب خودتون اثبات کنم که پیغمبر خاتم، خاتم الانبیاست، از تو انجیل شما اثبات کردم، به اون یهودی از تو تورات حضرت رضا اثبات کرد پیغمبری خاتم انبیا رو. همه این کارها رو کردن. روز سوم وسط یکی از این مناظره ها حضرت دوران مسلط آرام، حالا اون بنده خدایی داره به خودش میپیچه یه دلیلی بیاره توجیه بکنه، حضرت رضا خیلی آرام با یک کلمه آب به سرد میریزن رو سر این. یک مرتبه دیدن حضرت رضا رنگشون دگرگون شد، سرخ شدن، انگار که از این جمع رفتن متوجه نیستن. 3 مرتبه فرمودن لبیک لبیک لبیک. چند لحظه طول کشید، حالشون جا آمد، مناظره رو ادامه دادند. ابوسلط میگه حضرت رضا از مجلس که خارج شدن، گفتم ابن رسول الله چه اتفاقی افتاد؟ یک مرتبه وسط مناظره بودید شما، حالتون دگرگون شد، ما فکر کردیم حال شما به هم خورده، رفتیم به قول امروزی آب و قند بیاریم. حضرت فرمودن یادت تو راه می اومدیم تو نیشابور، اون سلمونیه اومد روزی که رو سر ما ترتمیز کنه سر و کله ما رو، قول گرفت از من وقتی عزرائیل اومد سراغم تو سفارش منو بکن. اون لحظه عزرائیل اومده بود سراغش، یه مرتبه دیدم تو مغازش تو نیشابور، میگه یا علی ابن موسر رضا قول دادی، یا علی ابن موسر رضا، یا ابن رسول الله قول دادی به من، عزرائیل داره میاد سفارش من رو بکن. 3 مرتبه گفتم لبیک لبیک لبیک. این خانواده کریم هند، این خانواده رؤوفند، انت کریم من اولاد الکرام، ارزم تمام، تنها باقی مانده از این خانواده امروز زنده در میان ماست، اما غریب داره زندگی میکنه، همون آقایی که همین علی ابن موسر رضا که امشب تولدشه با این صفات معرفیش کرد، فرزندم مهدی امام است. امام کیست؟ الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق. امام انیس رفیق مردمان زمان خودشه، پدر شفیق مردم عصر خودشه و الام البرة لولده الصغیر، امام هر زمانی به اهل اون زمان، از مادر دلسوزتر به فرزندانش. مردم عرضم تمام، علی ابن موسی رضا من و شما رو سپرد به امام زمان و امام زمان رو سپرد به من و شما که نصرتش کنیم، دعاش کنیم، به مردم معرفیش کنیم، بکوشیم انشاءالله در این راه هممون موفق و معید باشیم. شام میلاد دعب ما این نیست که بریم تو ذکر مصیبت، اما کلمه ای رو میخوام عرض بکنم. وقتی دعبل خزایی اومد خدمت حضرت رضا و اون آیات قصیده مشهور مدارس و آیات رو عرض کرد، به حضرت رضا که رسید ساکت بود، نمیدونست بعدن چی میشه، از پیغمبر شروع کرده فضائلش رو گفته، امیرالمؤمنین رو گفته، صدیقه طاهره فاطمه زهرا رو چنان معرفی کرده که عقل از دهان زبان مردم پریده، رسیده به سید الشهدا روزه هاشو خونده، حالا رسیده به حضرت رضا. چی باید بگه؟ خود امام رضا به همون سبک شعری که او داشت میگفت شعرش رو تکمیل کرد. بگو که و قبرون به توس، یه قبری هم از این آل پیغمبر در مشهد قرار داره، قریبانه دفن میشه، قریبانه کفن میشه، قریبانه به خاک سپرده میشه. تا آخرین جمله ناراحت شدن شیعیان، دعبل اشکش جاری شد. دعبل آرام باش، امیدوار باش و شیعیان ما رو وعده بده به اون امام مهدی منتقمی که ظهور می کند رو، عدل و داد رو چنان در خانه های مردم جاری می گرداند همچنانی که سرما و گرما وارد خانه ها بشود. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضا الامام التقی النقی و حجت که علی من فوق الارض و من تحت السرا، الصدیق الشهید صلاتن لا غایت لعددها ولا نهایت لعمدها، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.